ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا اظهارات فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی را مطلقاً نادرست خواند. وکیل کیوان صمیمی اطلاع رسانی درباره بازداشت موکلش را غیر معمول و نگران کننده خواند. و نیروی انتظامی آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی در ارتباط با حجاب اجباری خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با آخرین اخبار و گزارش ها. ساعتی پس از آنکه فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مدعی شد که این نیرو به زیردریایی آمریکای فلوریدا هنگام عبور از تنگه هرمز هشدار داده است، ناوگان پنجم آمریکا این اظهارات را مطلقاً نادرست خواند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در توییتی نوشت: زیردریایی آمریکا اخیراً از تنگه هرمز عبور نکرده و این ادعا نشان دهنده دروغ پراکنی‌های بیشتر از سوی جمهوری اسلامی است. شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه گفت زیردریایی آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز از سوی زیردریایی فاتح هشدار گرفت و ناچار شد به سطح آب بیاید. زیردریایی یو اس فلوریدا مجهز به موشک‌های هدایت شونده است و حدود دو هفته پیش آمریکا از عزم آن به خاورمیانه خبر داد. زیرنویس شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خبر داد که کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که 4 ماه پیش از زندان آزاد شده بود، بار دیگر بازداشت شده است. مصطفی نیلی، وکیل آقای صمیمی، با اشاره به اینکه او و خانواده موکلش از بازداشت خبر نداشتند، این اطلاع رسانی غیر معمول و همچنین عدم تماس با خانواده را موجب نگرانی از وضعیت سلامت او خواند. مصطفی نیلی همچنین ادعای شبکه خبر درباره اینکه موکلش با عفو رهبر آزاد شده رد کرد و گفت که آزادی او با پایان مدت حبسش صورت گرفته است. و با وجود ادامه اعتراض‌ها به سرکوب‌های مربوط به حجاب اجباری، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی و ارسال پیامک حجاب به بیش از 2000 خودرو در این استان خبر داد. روز پنجشنبه همچنین گزارش‌هایی درباره پلمب شدن یک مرکز روانشناسی در رشت به دلیل برگزاری کارگاه روانشناسی با حضور همزمان زنان و مردان منتشر شد. از سوی دیگر واکنش‌ها به اقدام امام جمعه قشم که با حضور در یک پاساژ دستور پلمب می‌داد ادامه دارد. از جمله امیررضا خادم، ستاره سابق کشتی ایران، نوشت: شعبان جعفری آسوده بخواب که اینها می‌دارند. اما به گفته یک قاضی زن در ایران، بر اساس سیستم قضایی جمهوری اسلامی، رأی صادر شده توسط قاضی زن تنها زمانی رسمیت می‌یابد که به امضای یک قاضی مرد برسد. در سالهای گذشته قوه قضایی جمهوری اسلامی تبلیغات زیادی درباره حضور قضات زن در دادگاه داشته. با این حال زنان قاضی از یکی از مهمترین اختیارات خود، یعنی امضای حکمی که صادر می‌کنند، محروم هستند. در گفتگویی که با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم آمریکا، داشتم، از روند ورود زنان به منصب قضاوت در جمهوری اسلامی پرسیدم.
قبل از انقلاب تعداد بسیار زیادی خانم‌ها در مناصب قضاوت بودند، اما از نکات بسیار جالب این که چه زمانی در واقع قضاوت زنان با مشکلات و شبهاتی روبرو شد، دقیقاً در روز 12 بهمن 1357 آیت الله شریعت مداری در یکی از مصاحبه‌هایی که با رویترز و صدای آمریکا داشتند، ازشون سوال میشه در مورد اینکه آیا زنان میتونن قاضی باشن یا نه، و ایشون اشاره می‌کنه که قضاوت کار ساده‌ای نیست و به خیلی از دلایل شرعی و دلایل در واقع فقهی این رو صلاح نمیدونیم. همینجا شبهاتی شروع شد و در همون بهمن 57 هم از قضات خانم ها اعتراض کردن نسبت به این مسئله. با همه این احوالات ما میدونیم که خیلی سریع قوانین شرعی جایگزین قوانین پیش از انقلاب شد و به همین دلیل منصب قاضی بودن خانم ها از همون موقع حذف شد از سیستم قضایی کشور. در دهه 60 سری اتفاقاتی افتاد که در واقع قبول کردن که خانم هایی که منصب قضاوت داشتن برگردن به سیستم دادگستری و در حکم یک مشاور یا کارهای اینچنینی به خدمتشون ادامه بدن. اما باز در دهه 70 که یه مقداری فضای سیاسی جامعه کمی بازتر شد، در سال 1376 بنا به اصل 21 قانون اساسی این رو مطرح کردن که در دادگاه‌های خانواده از یک خانومی که در واقع منصب یا میتونیم بگیم رتبه اداری قضاوت داره، در حکم مشاور کنار قاضی مرد، قاضی اصلی دادگاه قرار بگیره. در همینجا در واقع حضور خانم ها در دادگاه ها مجدداً شروع شد، اما در همون دهه هم بنا به گفته بسیاری به خاطر رتبه بندی اداری در حقیقت هیچ موقع حضور خانم ها در دادگاه خانواده یک حضور اثر بخش تاثیرگذار به نوعی نبود، برای اینکه در نهایت در مراتب اداری قاضی مرد رئیس اون خانم در دادگاه میشه، در واقع خانم ها میتونستن حکم مشاوره داشته باشن. در نهایت همچنان رویه مسئله قضاوت زنان در دهه 80 ادامه پیدا کرد و سیستم دادگستری تصمیم گرفت که از خانم ها در مناسبی که احتیاج به انشاء رأی نهایی نداره استفاده کنه، مناسبی مثل در واقع دادیاری، دادستانی، بازپرسی، مراحل پیش از دادرسی در دادگاه‌های کیفری.
خانم هاشمی، بنا به آمار 1200 قاضی زن در جمهوری اسلامی الان فعال هستش، جوانترین اونها 27 سال سن داره که گفته حکم قاضی زن رو باید یک مرد امضا کنه. چرا پس این همه قاضی زن در جمهوری اسلامی وجود داره در صورتی که احکامشون باید به امضای یک مرد برسه؟
صحبت وقتی از قضاوت زنان میشه، به نظر من این اصلا یک نوع بی احترامی به شخصیت یک زن حقوق خوانده است، برای اینکه ما میدونیم به لحاظ مراتب اداری همون روندی رو که یک خانوم باید طی بکنه تا به اون مرحله برسه، همون روندی هستش که مردان هم طی میکنن. در واقع اونها هم فارغ التحصیل دانشکده‌های حقوق هستن، مردان هم به همچنین، اونها در امتحانات و آزمون قضاوت شرکت میکنن، خانم ها هم به همچنین. بنابراین وقتی ما صحبت از این مسئله میکنیم، اول از همه باید بدونیم که مثل سایر قوانین یک قانون تبعیض آمیز علیه جنس زن هست، به دلیل در واقع زن بودن یک خانم نمیتونه قاضی صادر کننده رأی نهایی باشه. حضور خانم ها در سیستم قوه قضاییه به زعم من بیشتر شبیه یک کارمند اداری هستش تا منصب قضاوت به معنای خالص قضاوت، هر چند که من میخوام بگم از اونجایی که واقعا خانم های ایرانی همیشه در همه زمینه ها کوشا هستن، در بسیاری از مراحل دادسرا که در واقع مرحله مقدماتی پرونده های کیفری هست، حضور خانم هایی که درخشان هستن، باسواد هستن، سواد حقوقی بسیار خوبی دارن، قابل توجه، اونها در واقع در صندلی دادیاری میتونن بشینن و در این مرحله حضور بسیار درخشانی دارن و داشتن و همچنان هم دارن. با وجود به این که میبینیم که 4 دهه از کم و بیش از حضور خانوم ها در سیستم قضاوت قوه قضاییه میگذره، با وجود این هنوز قوه قضاییه به آیه‌ای که اشاره میکنه که در سوره نساء اومده که میگه الرجال و قوامون علی النساء، یعنی مردان بر زنان در واقع تسلط دارن یا پیشی دارن، همچنان به این آیه وفاداره و مسئله شرعی رو بر مسئله این که در واقع روند تجربی همچنان ترجیح میده.
بنابراین گفته جوانترین قاضی زن در جمهوری اسلامی، رأی قاضی زن برای رسمیت یافتن باید به امضای قاضی مرد برسه. نگاه پگاهی بنی هاشمی رو شنیدید، حقوقدان از آمریکا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه ممانعت از کسب و کار در کسب و کار بازاریان و کسبه در ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی خبر داده. پیشتر تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از امام جمعه قش منتشر شده بود که با حضور در مجتمع‌های تجاری این جزیره دستور پلمب برخی مغازه‌ها رو به خاطر مسئله حجاب صادر کرده بود. اما تأثیرات اقتصادی این گونه رفتارهای حاکمیت بر کسب و کار شهروندان چیست؟ مهدی تاه‌باز گفتگو کرده با رضا غیبی که با هم می‌شنویم.
فشار اقتصادی که این رفتار حاکمیت و دستگاه امنیتی به مردم وارد میکنه، خب میشه بحث‌های متعددی داشت در حوزه‌های مختلف، از فروشگاه‌ها و مراکز خرید بزرگ گرفته که تبعات مختص به خودش رو داره، یا واحدهای صنفی کوچک و اصنافی مثل پزشکان که اینها و داروخانه‌ها حتی که با حلم مواجه شدن، در هر کدام خب تأثیر خودش رو داره. ولی به طور کلی اگر بخوایم اشاره بکنیم، در شرایطی که امروز از نظر وضعیت اقتصادی مردم میشه گفت وضعیت بحرانی قرار دارن و اختلاف بین هزینه و درآمدشون به بیش از 70% رسیده، در چنین شرایطی دسترسی ها براشون کاهش پیدا میکنه، درآمدهای حداقلی رو هم دارن از دست میدن. مثلا در یک داروخانه که اقدام به پلوم اون میکنن، خب اتفاقی که میفته ممکنه برخی از داروها فساد کشیده بشن، یک هزینه اقتصادی این گونه تحمیل میشه، پرسنلی که اونجا مزد خواهن گرفت، صاحب واحد صنفی یا باید مزد اینها رو از جیبش پرداخت بکنه یا تعدیل بکنه و اونها مزد پرداخت نکنه، که در هر صورت یا به صاحب کسب و کار یا به پرسنلی که اونجا هستن فشار وارد میشه. این در حوزه خرده فروشی هایی هم که هستیم، مثلا همین نمونه اخیرش که در مشهد به واسطه اعتراض و رفتار حتی کانه یک شهروند دیگر اقدام به ماس پاشیدن بر سر روی یک دوتا خانوم، اقدام پلوم واحد صنفی ارائه دهنده خدمات کردن. خب اون واحد اتفاقا واحد لبنیاتی هم بود، مواد لبنی که فساد پذیری بسیار بالایی دارن، ضمن این که فروش روزانش رو از دست میده و عدم توانایی پرداختی های روزانش رو از دست میده، در کنار این یک زیانی هم بهش وارد میشه از قبل آسیب دیدن و فاسد شدن مواد و محصولات موجود در فروشگاه خودش. این در تمام صنف ها عرض کردم، از فروشگاه های بزرگ گرفته تا واحد های خرده فروشی کوچک، و اینها خب تأثیرات کم و زیادی رو داره و این گونه نمیتوان ادامه داد. و به نظر من از یک جایی همون واحد های صنفی و همون خرده فروشی ها یا مراکز خرید بزرگ هم مثل زنان ایرانی که امروز دارن مقابله میکنن با این طرح، اونها هم به مقابله برمیخیزن.
و کلن آقای غیبی، چالش های اجتماعی سیاسی بین شهروندان و حاکمیت در ایران چقدر بار اقتصادی به همراه داره؟ چه میزان بودجه صرف مسائلی میشه که هزینه بر هست یا اینکه از سفره مردم کاسته میشه؟
اساسا ببینید از هرم مجموعه شروع کنیم. مثلا یک جایی به اسم شورای انقلاب فرهنگی ما داریم که بسیاری از این موارد رو اونجا مصوب میکنن و به اجرا میگذارن، دستگاه ها خودشون رو ملزم به اجرای اون میدونن. گذشته از اون بودجه‌ای که صرف این شورا و برنامه ها و زیاده خواهی ها و منویاتش میشه، شاهد بودیم دیروز یک یا امروز یک رأی صادر شده مبنی بر این که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در مجلس تایید نشده و به هیچ عنوان به قانون تبدیل نشده و اساساً اجرای مصوباتش وجاهت قانونی نداره. خب در چنین شرایطی که اصلاً اون نهاد مرجع قانونی نیست و مصوباتش هم قانونی نشده، اجرای اون یک هزینه اقتصادی اجتماعی سیاسی داره به کشور وارد میکنه، خود وجود اون نهاد هم یک هزینه های اقتصادی وارد میکنه. وقتی وارد برخورد میشیم، در برخورد مثلا در روز اول اجرای طرح برخورد پلیس که شنبه گذشته بود، همون پیامک ساده‌ای که برای همه شهروندان از بزرگ و کوچک، زن و مرد ارسال کردن، بررسی شده بود یک چیزی بود 1,500,000,000 تومان در یک روز هزینه اون پیامک،
نزدیک 2 میلیارد تومان هزینه بوده. بله،
خب این هزینه‌ای که
و حتی هزینه‌ای که برای نیروهای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر میشه،
فقط هزینه اون نیروهای برخورد در حوزه امر به معروف هست، پلیس وارد میشه، یک هزینه‌های اضافی برای پلیس تراشیده میشه، اضافه کاری‌ها و خب سازوکاری که براش اندیشیده میشه، صرفاً نهاد نهی به امر به معروف و نهی از منکر و پلیس نیست، ادارات، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف ما شاهد هستیم به این بهانه بخش‌هایی رو ایجاد می‌کنن که ایجاد این بخش پرسنلش و اتفاقاتی که اون رقم میخوره، تمام اینها هزینه بر هست و اینها یک بخشی از اون سرمایه های مملکت هست که همیشه دنبالش هستیم که کجا میرود چه میشود. هزینه های این گونه بیفایده که خب در ظاهر به چشم نمیان، ولی وقتی مجموع اینها رو در نظر بگیریم، خب اعداد بسیار بزرگی خواهند بود که حتی میتونه بودجه یک سال یک استان یا یک شهر در مناطق کم برخوردار ما باشه. بنابراین این گونه بگیم که هزینه‌ای که فقط همین بحث حجاب داره به کشور وارد میکنه، چه از بُعد اقتصادی چه از بُعد سیاسی و اجتماعی، به نظر من بیشتر از تمام هزینه‌هایی است و رفتارهایی است که حاکمیت یکی دو سال اخیر داشته.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی، از تأثیرات اقتصادی پلوم واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید و همچنان میمانید. میتونید با شماره 2042-02-21-12-21-13 تماس بگیرید. این شماره پیامگیر ماست و من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منا.